أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مقام سوم از بحث شرور غیر منصفانه بود که بیان تطبیقات شروط غیر منصفانه، اموری که به عنوان مصداق و تطبیق شرط غیر منصفانه ذکر شده، آیا که به خصوص ناظر به اون دستور عمل بله شورای اتحادیه اروپا که 17 مورد را به عنوان شرط غیر منصفانه معرفی کرده بودند، در لیست قرار دادند. بحث در این بود که آیا این امور مذکور در این دستور عمل به اسم شرط غیر منصفانه که گذاشته شده، اینها مصداق شرط غیر منصفانه هستند یا نه، که البته همونطور که در جلسات قبل هم توضیح داده شد، اونی که مهم در بحث فقهی هست در این قسمت اینه که این موارد مذکور در این مثلا قرار در این دستور عمل، اینها خود این شروطی که ذکر شده، آیا این شرط با قطع نظر از این که منصفانه باشد یا غیر منصفانه، فی حد نفسیهی حکم این شرط اگر در یک قراردادی گذاشته شده باشد، حکم شرعی این چیه؟ آیا لزوم وفا دارد یا لزوم وفا ندارد؟ فاسد هست؟ و اگر فاسد هست، آیا به نحوی است که موجب فساد عقد می شود، یا اینکه فساد متمرکز در همین شرط به عقد سرایت نمی کنه؟ مهمه از بحث در این موارد این قسمته، و در کنار او، در کنار این بحث مهم، قسمت مهم از جهت اینکه مصداق شرط غیر منصفانه هست یا غیر منصفانه، از این نسبت به این قسمت دوم هم متعرض این میشیم که آیا با توجه به قیود و مقومات شرط غیر منصفانه، این مصداق شرط غیر منصفانه هست یا نیست. رسیدیم به عنوان پنجم، مصداق پنجم برای شروط غیر منصفانه، که شرط امر پنجمی که ذکر شده این با این عبارت هست که شرطی که خریدار را در صورت عدم انجام متعهد به پرداخت خسارتی گزاف و فاحش الزام نماید، در صورتی که اون تعهد مورد نظر در معامله را انجام ندهد. مثلا اگر گفته شده به این که در موعد مقرر این ثمن را پرداخت بکنه خریدار، یا استفاده کننده از خدمات در موعد مقرر، موعد معین، اجرت این مثلا خدمت را، اجرت این عمل را بپردازد، اگر تخلف بکنه، یک روز تخلف بکنه، بابت تخلف و تأخیر در انجام تعهد، در پرداخت ثمن، در پرداخت اجرت، باید این مبلغ گزاف را بپردازد به فروشنده، به موجر، به ارائه دهنده خدمات. این در این عنوان پنجم گفته شده به اینکه این شرط شرط غیر منصفانه هست، و اون حکم شرط غیر منصفانه در مورد این پیاده می شود. با توجه به در بررسی این مصداق پنجم و عنوان پنجم گفته میشه به اینکه با توجه به اینکه تعهدی که خریدار در قرارداد بیع دارد، تسلیم ثمن به فروشنده است. اونی که در همه موارد در بیع به نحو کلی در خرید و فروش وجود داره اینه که بایع فروشنده مبیع را تحویل به مشتری بدهد، مشتری هم ثمن را تحویل به فروشنده بدهد. با توجه به اینکه تعهدی که خریدار در قرارداد بیع دارد تسلیم ثمن به فروشنده است، که نوعاً در قراردادها ثمن به مال کلی قرار داده میشه، نه به مال شخصی. ثمن شخصی کسی با ثمن شخصی معامله نمیکنه. با عنوان مثال ها برای توضیح اکثر گفته میشه، حتی اگر آدم به مغازه مثلا میوه فروشی یا بله مغازه بقالی حتی پول رو از جیبش در بیاره، 10,000 تومان رو 20,000 تومان رو در بیاره، بگه که مثلا به اندازه 20,000 تومان میوه به من بده یا غیر از اون کالای دیگر رو بده، حتی اگر این گونه هم عمل بکند، ولی معامله به ثمن شخصی نیست، معامله به ثمن کلی هست. یعنی اون میوه معین را، 1 کیلو از میوه را یا 2 کیلو از میوه را میخرد به 20,000 تومان کلی، به مثلا 40,000 تومان کلی، و پولی که از جیبش میدهد به عنوان وفاء به ثمن است، وفاء به دین. ثمن مقرر در معامله ثمن کلی هست، نه اینکه ثمن ثمن شخصی باشه. شاهد بر شخصی نبودن ثمن و کلی بودن ثمن اینه که اگر اینجا بله اگر این پولی که آدم میدهد، مشتری میدهد به فروشنده، این اگه عیبی باشه، گوشه‌ای نداشته باشه، این طرف اینطور نیست که طرف مقابل بگوید که پس این معامله به هم خورده، معامله رو به هم میزنیم. اینجور نیست، میگه یه پول دیگه ای بده. این که یه پول دیگه ای بده معلومه که معامله بر این ثمن خاص واقع نشده، معامله بر ثمن کلی هست. در مقام وفا این 20,000 تومان، این 40,000 تومان به عنوان وفا به ثمن داده می شده. خب این وقتی عیب و نقصی درش باشه دیگه اینطور نیست که بله معامله باطل باشه، این وفا حساب نمیشه، احتیاج به پول سالم هست که وفا محقق باشه. در معاملات به صورت نوعی در جل موارد اینه. یک موردی فرض بشود که ثمن ثمن شخصی باشه، این مورد نادر هست. در جایی که نقد ثمن از نقود باشد، پول باشه، اونجا شخصی بودن ثمن در کار نیست، بلکه ثمن ثمن کلیه. بله اگه غیر نقد، غیر نقود، غیر پول، چیزی دیگه ای به عنوان ثمن باشه، کالا به کالا باشه، اونجا بله، اونجا ثمن شخصی معنا داره. ولی در خرید و فروش اجناس به پول ثمن شخصی در کار نیست، ثمن ثمن کلی هست. خب با توجه به این که در قراردادها ثمن به مال کلی هست که بر اساس قرارداد اون مال کلی دین در عهده خریدار قرار میگیره، که خریدار در همون زمان انجام معامله یا بعد از در جایی که معامله به نسیه باشه، بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه اون بله وفاء به دین میکنه، اداء الدین میکند، اداء الدین میکنه. خب در اینجا در معاملات ثمن ثمن در خرید و فروش ثمن ثمن کلی است. تعهد مربوط به مشتری در خرید و فروش به اداء ثمن هست، به تسلیم ثمن به مشتری به فروشنده هست. در قرارداد ارائه خدمات به شخص استفاده کننده که واقعش اجاره هست، در اون استفاده کننده، اون کسی که از خدمات استفاده میکنه، او اجرت میپردازد در مقابل اون خدمتی که دریافت میکنه. تعهد اون مصرف کننده، استفاده کننده در قرارداد ارائه خدمات به اینه که اجرت را بپردازد، اجرت این خدمت را بپردازه، عوض این را بپردازه، که در اجرت هم اجرت تعیین شده در ارائه خدمات هم نوعاً به مال کلی هست، نه به امر شخصی. کسی میخواد جای هتل غیر از این بخواد بره از امکانات اونجا استفاده بکنه، اون اجرتی که برای او تعیین میکنن به پوله، به مال کلی هست، نه به امر شخصی، ثمر شخصی نیست، مگر در موارد خاصی که اجرت را بخواهن از کالا بدهن، اون یه مورد نادره. اونی که رایجه در نوع معاملات اینه که اجرت به مال کلی هست که به عنوان دین در عهده استفاده کننده، دریافت کننده خدمات قرار میگیره، در عهده مستأجر قرار میگیره. پس تعهد در مورد تعهد خریدار در خرید کالا به تسلیم ثمن هست که ثمن مال کلی هست. تعهد دریافت کننده خدمات به تسلیم اجرت، پرداخت اجرت هست که این هم به مال کلی هست. با توجه به این که تعهد او به ادای دین هست، تعهد او به چون مال کلی که شد، تعهد او می شود تعهد به ادای دین. تعهد به ادای دین، اون تعهد متوقع در نسبت به خریدار، تعهد به ادای دین هست نسبت به دریافت کننده خدمات، تعهد به ادای دین. با توجه به این مطلب بیاییم این شرط را ملاحظه بکنیم که در ضمن قرارداد این شرط گذاشته می شود که اگر خریدار در انجام تعهد تخلف بکنه، یعنی در موعد مقرر اون ثمن معامله را ندهد، گفتن 6 ماه باید این پول را واریز بکنی به حساب، این اگر تخلف کرد، در ارائه خدمات بگوین مستعجل دریافت کننده خدمات باید در موعد مقرر این اجرت را بپردازد، اگر نپرداخت این مقدار باید اضافه بدهد، اونم مبلغ گزاف را. اشکالی که در این شرط وجود داره با توجه به اون، بله، با توجه به اینکه در نوع معاملات این اجرت به این ثمن کلی هست، اشکال اینه که ولو اینجا این مبلغی که گذاشته می شود و بابت تأخیر، بابت تخلف، ولو اون مبلغ گزاف نباشد، شیئون ما هم باشد، این شرط باطلی هست، این شرط باطلی هست و لزوم وفا ندارد. چرا؟ به جهت اینکه بر اساس فقه امامیه با استناد به صحیحه حلبی، به صحیحه محمد ابن مسلم که قبلا خونده شد از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت کرده اند، بر اساس اون صحیحه در ادای دین هر گونه تغییر در کیفیت ادای دین مانعی ندارد، مگر اینکه در این اون تغییر در کیفیت منجر به این بشود که یه چیزی زائد بر اصل الدین به دائن داده بشود. تعبیر در صحیحه حلبی این بود که لا عرابیهی بعثن ما لم یزدد علی رأس مالهی شیعا، یقول الله تعالی فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب بر اساس این روایت این شرط را، این عنوان پنجم را، مصداق پنجم را بخواهیم نگاه بکنیم، ولو مبلغی که گذاشته شده مبلغ گزاف نباشد، مبلغ متعارف باشه، بابت مثلا در همون حدی که دو ماه مثلا، در حدی که تخلف مثلا اقتضا میکنه، اگه 6 ماه قرار داده شده بود، این 6 ماه بعدش بخواد بده مثلا با مناسب با به اصطلاح امروزی با نرخ بانکی مثلا اون مقدار، حتی اگه به اون مقدار هم باشد، ولی این شرط فی حد نفسی شرط باطلی هست استنادن به صحیحه حلبی و صحیحه محمد مسلم. غیر منصفانه بودن و گزاف بودن تأثیری در این نداره، ولو گزاف هم نباشد باطل هست، ولو گزاف هم نباشد باطله. اگر این شرط در برای بر علیه مشتری خریدار و بر علیه دریافت کننده قرار داده بشه، با توجه به اینکه در نوع معاملات ثمن و اجرت به مال کلی هست، این برمیگرده به ادا به زیادی گرفتن برای تأخیر در ادای دین. زیادی گرفتن برای تأخیر در ادای دین جایز نیست بر اساس این روایت، حتی اگر دو طرف معامله در معامله این را شرط کرده باشند. با شرط، این شرط شرط باطلی هست، چون از این روایت استفاده میشه در موارد ادای دین نباید مبلغی اضافه گرفته بشود. چون از این روایت ملاک و ضابطه کلی استفاده میشه که به خاطر تأخیر نباید اضافه گرفته بشه، شرط کردن این اضافه، شرط کردن مبلغ اضافه برای تأخیر در ادای دین میشه شرط باطل، بر اساس این روایت مصداق ربا حساب میشود دیگه.
چون از شخصی باشه یا
اینکه بله، حالا اجازه هم بله 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 عرض میکنه. این در جایی که این که گفته شده این مشمول صحیحه حلبی، صحیحه محمد بن مسلم است، به خاطر اینکه در ناحیه با در ناحیه مشتری و در ناحیه دریافت کننده خدمات، تعهد او تعهد به ادای دینه. تخلف جریمه بذارن برای تخلف در ادای دین، این مشمول صحیحه محمد بن مسلمه. بله، اگر فرض بشود که ثمن شخصی باشد، یا این شرط را بر علیه فروشنده در قراردادها بگذارند که فروشنده خانه مثلا متعهد هست به اینکه خانه را در موعد مقرر تخلیه بکنه، در ظرف یک ماه تخلیه بکنه. اگر تخلیه نکرد خانه را، تحویل نداد به مشتری، به ازای هر روز تأخیر در تخلیه، این مبلغ را باید به مشتری بدهد. اگه تعهدی که در اینجا برای تخلف از او جریمه قرار داده شده، مبلغ اضافه قرار داده شده، تعهد فروشنده باشد، تعهد در تسلیم عین مورد معامله باشد، نه دین مورد معامله، این شرط فی حد نفسی مشکلی نداره. چون اونچه که از صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم استفاده میشه در مورد دینه، در مورد دین و مال کلی هست، ولی در مورد عین یه چیزی ما نداریم. مقتضای اطلاقات، عمومات و اطلاقات، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم، اینه که هم عقد در اینجا صحیحه و هم شرط در ضمن این صحیحه. چون شرط میکنه که فروشنده در این در صورت تخلف، یک روز اگه تخلف کرد، 1,000,000 به خریدار بدهد. دادن 1,000,000 از فروشنده 1,000,000 یا به خریدار بدهد فی حد نفسی، بدون اینکه چیزی از او بگیرد، تعویضی در کار باشه، دادن 1,000,000 به خریدار، به زید مثلا که خریدار هست، باقت نظر از شرط در ضمن معامله فی حد نفسی که مشکل نداشت که آدم مال خودش رو به دیگری بدهد. اعطای مال به دیگری فی حد نفسی که مشکلی نداشت. چون فی حد نفسی مشکل نداره، اگر این را به عنوان شرط در ضمن معامله قرار بدن، اوفو المؤمن عند شهوده، میگه به این شرط وفا بکن. مانعی برای صحت این شرط وجود نداره. این شرط امری است که نمخالف با کتاب و سنت، ما اهل حرام الحرم حلالا، اینا نیست، با مقتضای عقد هم که منافاتی نداره. شرایط صحت و شرط در این مورد وجود داره که این شرط فی حد نفسی صحیح است. فی حد نفسی صحیحه. پس نتیجه این شد که اگر این شرط بر علیه مشتری و دریافت کننده خدمات باشد، که مفروض در همین عنوان پنجم اینه که برای خرید، بر علیه خریدار شرط شده، بر علیه دریافت کننده خدمات شرط شده، این شرط فی حد نفسی شرط باطلی هست با توجه به صحیحه حلبی و صحیحه محمد مسلم، چون برمیگرده به دادن زیادی، گرفتن زیادی برای تأخیر در ادای دین. گرفتن زیادی بابت تأخیر در ادای دین شرط باطلی هست. البته این شرط شرط باطلی است که بطلان او به اصل العقد سرایت نمی کنه. معامله صحیحه، شرط در ضمن این معامله باطله. ولی اگر شرط بر علیه فروشنده قرار داده بشه، بر علیه ارائه کننده خدمات قرار داده بشود، که اون اگه تخلف کرد، یه جایی مثلا قرار بود که شب بیان اینجا این امکانات را در اختیار قرار بدن، از سر شب این امکانات را در اختیار او قرار بدن، کولرها را مثلا از بخاری ها را از سر شب روشن بکنن، و اگر تخلف کرد باید این مبلغ اضافه بدید، نیومد دو ساعت تأخیر کرد، برای هر تأخیر دو ساعت این مبلغ اضافه داده بشه، این شرط فی حد نفسی اشکال نداره. و روی این حساب باید حساب بکنیم که آیا مصداق شرط از جهت غیر منصفانه بودن مصداق او هست تا از جهت غیر منصفانه بودن حکم بار بشه، بنابر این که در شرط غیر منصفانه قائل به بطلان شدیم، از اون جهت حکم به بطلان بشه، یا اینکه نه این داخل در اون نیست. در این قسمت هم با توجه به این که از مقومات شرط غیر منصفانه این بود که این عدم تعادل بین حقوق و مسئولیت ها، عدم تعادل به ضرر طرف ضعیف باشد، این شرط شرط غیر منصفانه است. ولی اگر عدم تعادل به ضرر طرف قوی در معامله باشه، این که غیر منصفانه نبود، مصداق احسانه، معامله محاباتیه، به ضرر طرف قوی باشد، بله مصداق احسانه، عنوان غیر منصفانه بر او صادق نیست. روی حساب در این عنوان پنجم، ولو اون چرا که ذکر شده، اشتراط این شرط بر علیه خریدار و دریافت کننده خدماته. و بله و در اون قسمت هم اشکال اضافه گرفتن بابت تأخیر در ادای دین است، ولی نسبت به فروشنده و ارائه کننده خدمات اگر چنین شرطی گذاشته بشه، اصلا عنوان غیر منصف فی حد نفسی که مشکلی نداره، عنوان غیر منصفانه هم بر او منطبق نمیشه، چون غیر منصفانه را بر اساس مقومات گفتن در جایی است که به ضرر طرف ضعیف باشه، به ضرر شرط علیه طرف قوی، که خود طرف قوی در عین اینکه از موضع قدرت برخوردار هست ملزم به این شرط بشه، اینکه بلا هیچ اشکال و هیچ محذوری در این وجود نداره.
برخی از فقها بحث اعتزال رو مطلق قبول کردن، ولو در علیه مشتری یا در پرداخت بدهی و قسط و اینها،
بله ولو بعضی گفت همین
روایت رو در این نگرفتن که
حالا به این روایت استناد نکردن، گفته این روایت گفته این روایت ناظر به جایی هست، حتما اینجوری فهمودن که این روایت ناظر به جایی که بعد از اینکه معامله انجام شده، بعد از تحقق معامله اون وقت بخواهن مثلا یه چیز اضافه بگیرن بدون شرط، از مورد شرط این را این روایت را مثلا گفتن منصرف از مورد شرط یا شامل مورد شرط نمیشه، ممکنه نظرشون این باشه، ولی خب مطلب تمام نیست دیگه. این روایت این حکم مسئله را فی حد نفسی بیان میکنه که این گونه گرفتن زیادی بابت تأخیر در ادای دین مصداق ربا هست. وقتی فی حد نفسی مصداق ربا باشه، شرط قرار دادن این به عنوان شرط، شرط ربا در معامله میشه که ربا وقتی حرام باشه شرط ربا هم شرط باطلی خواهد بود.
روایت غیر از روایت هست که میگه دین رو زیاد کنی مهلت بیشتر بدی؟
همین روایت دیگه، همین روایت در این روایت
هست. و در جایی بفضلیم این رو که بگیم این شرطه به نحوی باشد که شما بدهی رو افزایش بدی مهلت بدهید،
از کردم در این روایت صوری مطرح شده
اجاد
بله، اون که در تعبیرات اون خصوصیاتی که در مورد روایت ذکر شده همونطور که گفته شد اینه، ولی در جلسات قبلم بیان شد از این روایت قاعده کلی استفاده میشه. متن روایت اینه: انهما یعنی حلبی و محمد بن مسلم از امام باقر به امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرات فرمودن در جای فرجل یکون علیه الدین الى اجل مسما فیعتیه قریمه فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و ازع لک بقیته، میگه مقداری را بده بقیه را حلال میکنم، نمیخوام 10 میلیون مثلا طلب دارم 8 میلیونش را بده بقیه نمیخواد، و یا او یقول انقدلی بعضا و امد دو لک فی الاجل، نصفش را الان بده، 1 ساله بود دیگه، نصفش را الان بده، نصف دیگهش را بذار برای 2 سال دیگه و امید دلکه فل اجل فی ما بقی علیک، در اون مقدار باقی مانده. قال، این سوال این بود، ولی امام علیه السلام در جواب قاعده کلی فرمود. در این مورد فرمود که لا ارا بهی، در جواب سوال فرمودن لا ارا بهی بعثن ما لم یزدد علی رأس مالهی شیئا یقول الله تعالی فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون آیه ربا هست دیگه، آیه ربا که به خاطر پول بیاورد، اجل پول بیاره برای آدم غیر از اون اصل مالی که شخص طلب داره، گذشته زمان پول بیاره برای طلبکار، برای دائن، معایه مربوط به اینه دیگه. امام علیه السلام فرمود این هر از این ذیل، از این جواب امام علیه السلام از این عبارت استفاده میشه که هر گونه تغییر در ادای دین عیب نداره، مشکلی نداره، ولی نباید موجب زیاد شدن بر اصل مال مورد دین بشود.
خب زیاد میکنن معمولا وقتی میگه آقا اول مثلا دین باید بیاری تا اول بهمن بیاری
از اون اول بگن دیگه، فرق نره. اینجا هم در قرارداد در وامی که میدهن جریمه تأخیر در ادای دین هم به عینه همینه، میگن این وام 20 میلیون مثلا باید در 20 بدهید، ولی اگر تأخیر در ادای دین کردید بابت تأخیر در ادای دین این مقدار جریمه بدید. این همون مورد همونه دیگه، برای ادای دین دیگه.
نه مهلت بهش نمیده،
مهلت نمیده، بله
همه تلاشش رو میکنه که زودتر بدهش رو بگیره،
بله، ولی جریمه زیادی مبلغی را شرط میکنن که در صورت تأخیر در ادای دین این مقدار داده بشه. بله این
جریمه فعله، نه اینکه مهلت بخواد بده.
مهلت دادن امحال موضوعیت نداره. اون چی که از ذیل روایت استفاده میشه اینه که در مقابل زمان نباید پولی اضافه گرفته بشه. چه در مورد در مقابل زمان اضافه گرفتن، چه به خاطر این باشه که شخص را مهلت بدهن، بگن این مهلت در مقابل اضافه، یا مهلت ندن بگه عملا شخص به شخص بگوین سر دوما باید این وام را بدهی، بعد اگر ندادی به خاطر اینکه یک روز تأخیر افتاد بابت این یک روز این مقدار با جریمه، فرقی در این نداره و در این قسمت فرقی نیست. اون که از روایت استفاده میشه معیار و ضابطه در اداء دینه. از این روایت با استناد و استشهاد به آیه شریفه در این روایت استفاده میشه که در موردی که مال به عنوان دین در عهده شخص قرار داده میشه، بابت تأخیر و تأخیر در اداء دین چیزی اضافه نمیشه گرفت. هر گونه تغییر در کیفیت اداء دین مانعی نداره الا اونی که موجب زیاد شدن بر اصل رأس المال بشود. روی حساب این عنوان پنجم، بله عنوان پنجم و مصداق پنجم. پس نتیجه این شد که در یک تقدیر که همون تقدیر مذکور در خود همون دستور عمل هست که این شرطها بر علیه خریدار، بر علیه دریافت کننده خدمات، در این فرض که این شرط فی حد نفسهی صحیح نیست ولو مبلغ قرار شرط شده مبلغ گزاف نباشد، در تقدیری که این شرط علیه فروشنده و ارائه کننده خدمات گذاشته بشه، این شرط فی حد نفسهی مانعی ندارد، مشکلی ندارد، ولی در اینجا در معاملات در معاملات مشروط به شرط غیر منصفانه، چون مقوم شرط غیر منصفانه این بود که به ضرر طرف ضعیف باشد، به ضرر طرف قوی نباشد، چون شرط بر طرف قوی مصداق احسان به اختیار خودش قبول میکنه، مصداق معامله معاوضاتی هست، از این در این تقدیر هم مصداق شرط غیر منصفانه قرار نمیگیره. مصداق ششم و عنوان ششم برای شرط های غیر منصفانه اینه که نوشتن شرطی که صرفاً برای فروشنده کالا یا عرضه کننده خدمات حق فسخ قرارداد را اعطا کند، اما چنین حقی برای خریدار یا دریافت کننده خدمات منظور ننماید، به نحو یک طرفه، یک طرف قرارداد که فروشنده یا عرضه کننده خدمات او حق فسخ دارد، این منظور ننماید. در ادامه گفته شده به اینکه یا شرطی که به فروشنده حق دهد در صورت فسخ قرارداد مبالغ پرداخت شده توسط خریدار را حتی بابت خدماتی که هنوز انجام نداده یا کالایی که هنوز تسلیم نکرده است تصاحب نماید. این قسمت دوم این شرط. در قسمت اول که بله در قسمت اول که جعل خیار حق شرط حق فسخ به نفع احد الطرفین، برای احد الطرفین دون طرف آخر، خب این شرط فی حد نفسه مشکلی نداره. در شرط الخیار در معاملات لازم نیست که برای دو طرف خیار قرار بدن، برای یک طرف هم خیار قرار بدن مشکلی نداره. فی حد نفسه مشمول عمومات و اطلاقات هست بر اساس فقه ما، و از جهت اینکه غیر منصفانه هست، از جهت غیر منصفانه بودن هم اینجا مصداق غیر منصفانه نیست، چون در این مورد ولو یک عدم تعادلی برای طرفین قرارداد من حیث حقوق و تعهدات، اونچه به دست می آورند، اونچه باید بپردازند، باری که باید تحمل بکنند، یک تعادل برای خریدار بالاضافه الی المشتری، اینطور نیست که حالت تعادل بین تعهدات و حقوق وجود داشته باشه، عدم تعادل هست، ولی این عدم تعادل در حدی نیست که مصداق شرط غیر منصفانه باشد. صرف این که یه طرف بتواند فصل بکنه طرف دیگه نتواند فصل بکنه، معامله را و شرط مذکور در معامله را مصداق شرط غیر منصفانه قرار نمیدهد. این مال قسمت اول که حق فصل برای یک طرف در قرارداد گذاشته شده دون طرف خریدار، طرف دریافت کننده کالا. اما قسمت دوم که شرط بکنن اگر طرف آخر فسخ کرد، ما فسخ کرد، اون مقدار پولی که داده، بخشی از ثمن را که داده، اون مقدار را دیگه نمیتونه پس بگیرد، اون مقدار را فروشنده تصاحب میکنه، ارائه کننده خدمات بله اون تصاحب میکنه، اون مقدار از ثمن را تصاحب میکنه. این در این قسمت دوم این شرط فی حد نفسیهی شرط باطلی هست، باقت نظر از غیر منصفانه بودن، چون در حقیقت برمیگرده به این که در مورد فصل یا در مورد اقاله معامله فصل بشود و رد تمام العوضین به مالک قبلی نشود. و حال این که در مورد بله در مورد اقاله و همینطور در مورد فسق، اگر معامله فسق شد، مقتضای فسق معامله اینه که به بله هر یک از عوضین به تمامی برگردد به طرف مقابل. اقاله به وضیعه او به زیاده باطل هست. اینجور نیست که صحیح باشه در مورد اقاله مالی را آدم خریده بخواد پس بده، بگه که فروشنده بگه پس میگیرم به شرطی که پس میگیرم ولی همه پول رو به تو نمیدهم، بخشی از پول رو برای خودم نگه میدارم. این اقاله به وضیعه صحیح نیست، باطل هست بر اساس روایاتی که در فقه امامیه وجود داره. این حکم واضح هست که اقال در مورد اقاله و در مورد فصل، مقتضای فصل رد کل من العوضین به تمامیهی الى مالک قبلی هست. نباید در اقاله و فصل نباید چیزی از عوضین کم بشود، چیزی از عوضین را اون منتقل و الی بگیرد تصاحب بکنه به اون مالک قبلی ندهد. این حکم در اقاله فی حد نفسیهی هست. ولی در مورد اقاله در عین اینکه اقاله به وضیعه باطل هست و صحیح نیست، یا اقاله به زیادی باطل هست و صحیح نیست، در عین حال گفته شده به اینکه یک راههایی وجود داره برای اینکه به اون غرض نهایی بازاری افراد برسن، و اون اینه که بگن اون طرف بله طرف فروشنده که میخواهد پس بگیرد، مثلا بگوید که من پس نمیگیرم مگر اینکه این مقدار به من پول بدهی، مبلغی غیر از اون عوضین را به عنوان شرط الاقاله قرار بدهد، یا جعاله بر اقاله قرار بدهد، جعاله بر اصل الاقاله قرار بده. اینو گفتن فی حد نفسی عیب نداره، مشمول اطلاقات از این جهت میشه حکم به صحتیم بکنیم. روی این حساب در منهاج در مثل مرموهای خویی در مسئله اقاله، در این اینکه در مسئله 307 فرمودن لا تجوز الاقاله به زیادتن ان سمن اول مسمن او نقصانن، اقاله به زیاده او نقصان جائز نیست، فلا اقاله کذالک بطلت، اقاله اینجوری بکنه بطلت، و بقیه کل من العوضین علی ملک مالکی، اقاله باطل میشه و در حقیقت فسخ محقق نمیشه، مال به اون ملک مالک قبلیش باقیه. در این حالی که اقاله به وضیعه آب زیاده باطل هست، در این حال در مسائل بعدی فرمودن گرفتن مال دیگری غیر از عوضین در مورد اقاله مانعی نداره. در مسئله 308 فرمودن اذا جعل له مالا فی الذمه او فی الخارج لیغی له به انقال له اقلنی ولک هاذ المال، میگه اقاله بکن این مقدار بهت پول میدم، او اقلنی و ذالک علی اقلنی ولک علی کذا، مال معین یا مال کلی در ذمه را به عنوان شرط الاقاله قرار بده، نظیر ولک علی کذا نظیر الجعاله فل ازهر از سهر، گرفتن زیادی از این طریق مانعی ندار. و همینطور در مسئله 309 فرمودن لا اقاله به شرط مال معین او عمل معینی که قیمت هم داره، کما لو قال للمستقیل، بله کما قال للمستقیل، اون کسی که تقاضای اقاله میکنه از دیگری، اون اقاله کننده، اون طرف برتری در معامله که تقاضای طرف مقابل رو میخواد جواب بده، بگه اقل دو که به شرط ان تعطی یعنی کذا او تخیط صوبی فقبله، اگه به این عنوان باشه در اقاله این شرط را قرار بدهن که اقاله میکنم به شرط اینکه این مال را، مال معین را به من بدهی یا این عمل اجرتدار را برای من انجام بدهی صحیحه. اونچه که در اقاله ممنوع هست، در باب فصل ممنوع هست، اینه که جزئی از عوضین بله بر نگردد به مشتری یا بله خود همون بر اساس خود همون اقاله بخواهد یه مال دیگه اضافه بر او بخواهد گرفته بشه، این محل منه. ولی اگر در قالب جعاله، در قالب شرط در ضمن اقاله اون مال اضافی رو قرار بدن، این مانعی نداره. این قسمت دوم بر اساس فقه ما حکمش اینطور میشه که در مورد اقاله فی حد نفسی زیاده او نقیصه جایز نیست، ولی در چیزش در با شرط و با جعال اینها مانعی نداره. با قطع نظر از غیر منصفانه بودن فی حد نفسی، به ملاحظه حکم شی فی حد نفسی حکمش این بود، اما از جهت اینکه این شرط برای یک طرف هست دون طرف دیگر، آیا این مقدار اگر شرط فی حد نفسهی صحیح باشد، اینکه برای یک طرف این شرط صحیح قرار داده بشه، فسخ حق فسخ با این قید قرار داده بشه، برای طرف دیگر این حق فسخ قرار داده نشه، این مقدار موجب عدم تعادل فاحش نمیشه تا شرط را مصداق شرط غیر منصفانه قرار بدهد. پس در قسمت دوم فی حد نفسی اونچه که ذکر شده در عنوان ششم صحیح نیست، چون برمیگرده به اقاله وضیعه یا به زیادی. ولی اگر فی حد نفسی صحیح باشد، به یکی از طرقی که گفته شده فی حد نفسی اگر صحیح باشد، از جهت غیر منصفانه بودن مشمول عنوان غیر منصفانه نیست. این مال شرط ششم. شرط هفتم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.